الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابوالقاسم نه ابن نداره ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا ها محمد جواد آزادی کارای اینجا رو میرسی بالاخره از عوامل اجرایی است. یکی از بحث های مهمی که در معرفت النفس باید تلمس کرد این عنوان حقیقت معرفت نفسه. خب میدونید عرفا و فلاسفه میگن که حقیقت عین وحدته. یه حرف خیلی بزرگه. این همه کثرتها و اختلافها و تعددها که میبینید یک حقیقت بیشتر نیست. البته این تعددها و کثرتها همه تجلی اسماء الهی هست. مثلا یه اسم خدا هست رازق، تجلیش اینه که تو کشاورز میشی بحث میکاری. یکیش از مدبر، باعث میشه که بچه ها تحصیل کنن، مظهر مدبرن این دانشگاه ها، خودشون متوجه نیستن. لذا شما باید بدونید که حقیقت معرفت نفس رو چجوری میخوای بفهمی. مثلا شما نگاه کنید بدن با روح مرتبط. خب از اینجا میفهمی که این ارتباط بدن به روح از قبیل ربط حادث به قدیمه، از قبیل ربط متغیر به ثابته. بالاخره بدن متغیره، روح و نفس ثابته، بدن حادثه، روح در عین اینکه حادثه ابدیه، همیشه هست، از بین نمیره، ثابته. اینجاست که میبینید که بدن اگه بخواد خودش رو نگاه کنه باید در روح نگاه کنه. لذا میگن روح آینه بدن. فراتر از بحث تابعیت و مطبوعیت، وقتی روح میخواد خودش رو نگاه کنه میره خدا رو نگاه میکنه، چون میدونه که خودش هم یه روزی نابود میشه اما خدا نابود نمیشه. کل شیئن حال کن الا وجهه. اینه که تو دعا هم میخونی یا من ملع کل شیئن نورو، یه کسی که نورش همه عالم رو گرفت. من میخوام به حقیقت برسم، من میخوام عین وحدت بشم، من به قول عرفا میخوام به اکتناه برسم، یعنی میخوام حقیقتمو بشناسم، میخوام واقعیتمو بدونم. دنبال این هستم که الکی قدم نزنم تو دنیا، الکی عمر 70 سالمو نابود نکنم. استادی هم میخوام بگیرم منو بازی نده. دوستای منم که میان کلاس حقبازی منو یاد ندن. ببین خیلی حرفاست. رمالی به من یاد ندن، صوفیگری به من یاد ندن، دست منو به جای این که به سمت خدا ببرن منو خودبین نکنن، از خدابینی به خودبینی نرسن. اینا همه حرفاییست که ما داریم، همه تو همین حقیقت نفس. لذا حقیقت معرفت نفس خیلی سخت. من یه نفسی دارم ربط به بدن داره. چجوریه این ربط به بدن؟ چجوریه؟ امروز یکی از دانشمندان علمی است، یه از علمی که دانشگاه ها گفت هستم، زنگ زد گفت آقا جون میشه از نظر علمی وارد بشیم به معرفت نفس؟ گفتم خب شما تو دانشگاه تحصیلاتی که شما میکنید مربوط به بدنه، مربوط به روح نیست که. گفت حالا اینو میتونیم ببریم تو دانشگاه؟ گفتم اون وقتی که دانشجو باید از حوزه بدن بیاد به حوزه معرفت. میاد تو حوزه معرفت؟ استاد باید بیاد تو حوزه معرفت. دیوونه معرفت میشه؟ گفت نه، مهمه. خیلی در این حوزه، تو این حوزه حتی مکروه انجام نمیدن، تو این حوزه حتی لهو و لعب که ندارن قدمی برای لهو و لعب بر نمیدارن، تو این حوزه ذره علقه به دنیا ندارن، ذره وابسته به دنیا نیستن. میتونید اینا رو درست کنید؟ نشسته دوستانشون همش عبودیته، همش بندگیه. آیا میتونید یه محفلی درست کنید که نشستتون همش عبودیت باشه، همش بندگی باشه؟ طرف میگو میرفتیم محضر امام صادق، بیاد قیامت میفتادیم. اصلا چهره ایشون چهره برزخی بود، میومدیم بیرون یادمون میرفت، انقدر بیرون مسخره هست، انقدر بیرون لهو و لعبه، نمیذاره آدم تو آغوش حقیقت معرفت بمونن که امام صادق داده. معلوم امام صادق لوح زرین معرفته که وقتی آدم نگاش میکنن به یاد قیامت میفتن، به یاد برزخ میفتن. آدم خیلی ها نگاه میکنن فورا گناه و مزه گناه آدم تو ذهن آدم میاد، ولی وقتی که شما امام صادق میدیدید یا امام خمینی رو از تلویزیون میدیدن مردم یا از حضور میدیدن، به سرشار از شوق و عشق و معنویت و اینا میافتادن. چی عجیبه، باور کنید. میومد خمس میداد به مراجع عظام، گریه میکرد، عشق داشت به اینکه خمس منو گرفت. مراجع عظام میدونن برای چین داره گریه میکنه، این دستش پینه زده، کشاورزه، خونس میده داره گریه میکنه، عشق میده. چرا؟ عشقش اینه که درسته این دست مرجع اومده بیرون، این دست مرجع نیست، دست خدا اومده بیرون. چون قرآن میگه خونس خودم میگیرم، خدا میگه صدقات خودم میگیرم، با دست خودم میگیرم. اون فقیر دست دراز میکنه، این فقیر یدالله، دست خودمه. این رو میگن حقیقت معرفت نفس. این حقیقت رو همه نمیتونن بفهمن، همه نمیتونن درک کنن، واقعا اینجوریه. باید معارف عقلی رو بشناسیم، نمیشه. باید معارفی که ما رو به اکتناه میبره بشناسیم، نمیشه. باید استاد بگیریم، واقعا نمیتونیم. من حالا اینجا اگه بخوایم وارد بشیم بالای 90 مورده، ولی خب نمیشه 90 مورد رو کل شب ما رمضان ما رو میگیره. من چند تاشو میگم. من میخوام آقا یه جوونم، طلبم، استاد حوزه هم، آقا استاد حوزه هم بعدش نیاد، مگه مرحوم حالات شما مرحوم آقای کمپانی رو نخوندید اصفهانیو؟ تازه دوران مرجعیت رفته به سمت عرفان، رفته در خونه حاج حسن قلی همدانی رو زده، نامه ازش گرفت. بزرگان تازه فهمیدن که نه، من الان وقتمه، وقتمه به اجتناب برسم، زمان منه به اجتناب برسم، زمان من الان. اولین قدمی که من دیدم که باید بردارید اینه که عزیز دل من، بین نفس و بدن تقابل نیست. هیچ کدوم از اون تقابل چارگانه‌ای که در منطق و فلسفه و کلام خوندید نیست. تقابل تضاد نیست. تقابل سلب و ایجاب نیست. خوب گوش بده میخوام چی بگم. پس چه تقابلیه؟ هیچ کدوم از اون تقابل نیست. مثل سیاهی سفیدی نیست. آقا مثل خدمت و از بود و نبود نیست که تقابل سلب و ایجابه. مثل باید و نباید نیست که تقابل عدم و ملکه هم نیست. مثل بصر و عمان نیست که. نه این نیست. پس چیه؟ عزیز دل من، تقابل محیطی و محاطیه. محیطی و محاطی. نور مال نفسه، پستی و ذلت مال بدنه، کدورت و ظلمت مال بدنه. عزیز دل من، نور نفس میشه محیط، بدن میشه محاط. شما الان این فیلم برداری هایی که بنده رو میخوام به شما نشون بدن این جلسه رو نگاه کنید، سه تا انداختن اینجا، هر سه تا چند تا لامپ داده. اگه این بر من احاطه نکنه، خب این جس به چهره شما نمیفته، یا اگه بیفته کمرنگ میشه، یکی از اینا خاموش میشه سایه میندازه. کوری کردن که یک ذره سایه نندازه، دستمو بلند میکنم اینجا سایه نندازه، هر طرف که میرم سایه نندازه. تو برای اینکه منو خوب نشون بدی آقای فیلم بردار، آقای کارگردان، برای اینکه کار خودتو خوب نشون بدی نیاز به یک محیط روشن داری که محات در درون اون محیط روشن بغلطه، نورانی بشه. اون وقت بدن به این همه کارآمدی که داره، این بدن محاط یک محیط نورانی نمیخواد؟ اون محیط نورانی کیه؟ با چراغای صد شمعی میشه محیط نورانی کرد؟ نه، اون محیط نورانی نفس جنابادیه، تو خودتی. لذا خیلی از بزرگان میگن که این نفس وقتی سیر نزولی پیدا میکنه، خوب گوش بدید، وقتی سیر نزولی پیدا میکنه تابع بدن میشه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وقتی سیر صعودی پیدا میکنه، میخواد بره بالا، برعکس میشه، بدن میشه تابع نفس. در سیر نزولی نفس تابع بدنه، در سیر صعودی بدن تابع نفسه. چرا؟ برای خاطر اینکه سیر صعودی نیاز به نور داره، بدن تاریکه، ظلمته. ظلماتون بعضها فوقه بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها. واقعا اینجوریه، قرآن اینا رو میگه. عزیز دل من، شما نیاز دارید به این فضا، نیاز دارید به این فضا. شما علکی سلمان که درست نشد، مقداد همینجوری درست نشد، بابا شهدایی که گرگزار شهدا هستن، یه وقتی یکی از مهمانی بودم، من خیلی وقت گلزار شهدا نرفته بودم، یکی از مسئول هیئت من در تهران آقای سیادی و حاج حسین آقا یه دختری داره، سنش هم خدمت زیاد بالا نیست، همیشه 13-14 سالشه، این عاشق شهداست، این باید هر هفته بره کنار شهدا، اینقدر تصویر داره، اینقدر عکس داره، اینقدر مورد داره. به من میگه که آقا جون، در بچگی من خونهش میرفتم، میگه تختم آماده است برای آقا. آقا جون بریم گلزار شهدا. گفتم آقا میخوام بریم. رفتم اونجا، شهدای اونجا رو دیدن، خودم حال میکنن، یعنی من تاریک میرم تو اون قبرستون شهدا، اصلا میفهمم که انوار مقدس منو احاطه کرد، انقدر حال کردم که تصمیم گرفتم حداقل 15 روز یه بار برم. بعد دیگه بیماری کرونا که اومد دیگه تعطیل شد. واقعا اینجوریه، در سیر سعودی نیاز داری به انوار شهدا، در سیر سعودی نیاز داری به انوار ائمه، باید این کارو بکنی. اونجا من دیدم چقدر دخترای بیجا چقدر نامزد بودن با هم دیگه، من تازه عقد کرده بودن، زیادم همچه مذهبی نبودن، عقدشون رو میآوردن کنار شهدا. اونا هم میفهمن، همه میفهمن، میفهمن نفس تاریکه، ببخشید بدن تاریکه، اگر بخواد سیر سعودی بده حتما نیاز به یک نفس نورانی داده، پس تقابل بین بدن و نفس ثابت شد، تقابل محیط و محاطه، نه تقابل اربعه، اون تقابل اربعه نیست، این حقیقت منه، این حقیقت توه، من نمیدونم تونستم ساده کنم، تونستم برسونم، من که قابل نیستم، خدا شاهده بینی و بین الله، نمیخوام هیچ حاشیه ای برم. عزیز من، عزیز من، جوونی که اومدی میگی که من 2-3 شب نماز خون شدم، 28 سال نماز نخوندم، یعنی از کی استفاده کردی؟ من که سنتو نپرسیدم، نمیدونم چند سالته، تازه 2 شبه که قانع شدم که من کیم. مادری زنگ زد گفت پسرم افسرده بود، با این بحثان افسردگیشو گذاشت کنار، قرصاشو گذاشت کنار. بله، اصلا هر کسی بره تو معرفت نفس، قول بهش میدم بیماریش خوب میشه، چون خودش میشناسه. مگه قرص میتونه نفس و روح انسانو بزرگ کنه؟ نه عزیز دل من، وقتی می اومدن کلاس استاد، این خدا شاید ندیدید کلاس استاد رو، چون خب سنشون ما تعاضن می کرد، این دوزانو که همه خب به خودمون اجازه نمی دادیم غیر دوزانو، این همین نشستن دوزانو، خودشم خب همش دوزانو می نشست و صندلی نمی نشست، خب ایشون وقتی دوزانو می نشست دیگه واقعا همه هم می توید، این دوزانو نشستن های اینا، هر کسی وارد می شد به عشق دیدار ایشون، میمدن یواش در رو باز میکردن ببینن، این محیط کلاسی که میدیدن، این ادب شاگرد که میدیدن. من یادم یارو، خب اینا که میمدن برای دیدارهای حسنزاده، مثلا میخواستن ریاضی ازش یاد بگیرن، مثلا از فرانسه مثلا یک کسی میمد به دیدارش، یا مثلا آلمان میمد پرسون پرسون، میشون که دفتر که ندش که دیدارش، وقتی میدیدنش الله اکبر همین نگاه میکردن، غرق میشدن در انوار مقدسه، مثل این که رسیدن به این انبار. چی قضیه؟ ببینید حتی نشستن ما حرف داده، آداب ما حرف داره، این عبا از دوشش کنار نمیره جان آقا، یعنی اینقدر مؤدبانه، اینقدر با شخصیت، کمال انسانه، معرفت انسانه. الان همین دعای افتتاح رو من به شما بگم، یقین دارم اگه این دعای افتتاح قبل از این درس خونده نشه درس من نمیگیره. بابا این نور باید ایجاد بکنه تا برسه به این درس. بهش تمام بینندگان میگن دعا افتتاح گوش بدید بعد بیاد کلاس. بابا شما میگی من سر به این نسن عزیزا، شوخی نیست، اینا عبارت های امام عصره. اینه میخوام همه را الان بخونم، اینا نرقب و الهی که فی دولت کریمه تو عزو به الاسلام و اهله، تو زلو به النفاق و اهله. بذار من بهتون بگم، خیلی قشنگ، خیلی زیباست. مرحوم شیخ بها نقل میکنه، معلوم دوستان مرحوم شیخ بها از اون آدم ها بوده، از اونا، از اونایی که محیط بر محاط غلبه میکرد، از اونا بوده. ولی نمیتونه اسم ببره که دوستشه. میگه به شاگردانش میگفتش که انی خویل لو انی خویرتو بین دخول الجنه و بین رکعتین رخترتو صلات رکعتین. اگه من در قیامت مخیر بشم بین بهش برم یا دو رکعت نماز بخونم، دو رکعت نماز اختیار میکنم نه بهش رو. چیکار کرد این نور؟ چیکار کرد؟ یکی نماز میخواد بخونه میگه زورم میاد، یکی اونجایی که دارو تکلیف نیست، بهش خانه تکلیف نیست که، اونجا میگه اگه منو لو فورست که مخیر کنه بین دو رکعت نماز با بهش، من دو رکعت نماز میگیرم. چرا؟ بهش گفتن چرا؟ فقیل وقیل لهو به کیف ذلک، چرا؟ قال لعنی فی الجنت مشغولون به حظی، من در بهش دارم لذت میبرم از بهشت، اون سهم و نصیبی که برا من گذاشته تو بهشت دارم ازش میخورم میاشامم، اما و فر رکعتین مشغولون به حق ولیگی، ولیگ من خداست، دو رکعت نماز که میخونم اشتغال من فرق کرد، دارم چیکار میکنم؟ مشغول شدم به این که به حق ولیگ خودم. و اینه زاک انهادا، حق من کجا و حق ولی من کجا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. توجه کنید، سعدی اینو به شعر بست، گفت گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. من دوست خودم رو میخوام، اون بهشت فردوس و نعمتهاشو میگم مال شما. حافظم میگه که قبله و محراب من ابروی دلدار است و بس، این دل شوریده را با این چه و با اون چه کار، چون که اندر هر دو عالم یار میباید مرا، با بهشت و دوزخ و با حور و با غلمان چه کار. اینا می فهمیم که معرفت نفس حقیقتش جواب میده، جوابش همون بهشته. میگه من بازم نعمات بهشت نمیخوام، خودت میخوام، میخوام صدا لبکت بشنفه، من دورکه نمازت میخوام، با من حرف بزن، یا الله کلم، التماس میکنم با من حرف بزن، با من صحبت کن. پاکی چقدر قشنگه، طهارت چقدر زیباست، طهارت خیلی زیباست. من عرش البلاغه رو آوردم، واقعا آیون میگن که نمیشه به این مرحله رسید، ولی امام برعکس میگه. امام تو حکمت 432 میگه که من خب همه نهج البلاغه رو از آی دشتی، مرحوم دشتی آدرس میدم، میگه که ان اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن الدنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها. دیگه همه فهمیدن، فکر نمی کنم هیست شنونده متوجه نشده باشه. بابا عارف بالله، سالک الالله، اولیای خدا به باطن دنیا نگاه می کنن. زمانی که مردم به ظاهر دنیا نگاه می کنن، مردم به باغ و ویلا خوشحالن، او به باطن باغ و ویلا خوشحاله. باطن باغ و ویلا کیه؟ استیلای خدا، الرحمن و علی العرش استوا. بابا میدونه که این باغ و ویلا میره، اونی که میمونه چیه؟ خداست. اونی که میمونه اوست. و اشتغلوا به عاجلها اذا اشتغلوا الناس به عاجلها. بله این آقایی که ولی خداست دنبال اینه که آینده خودش که آخرته پیدا کنه. مردم همه دنبال دنیای زود گذرن. فاماتوا منها ما خشوا ایومیتهم. همینایی که مردم میترسن که بکشنش، عارف میکشه. مردم میگن خب اگه من ارثمو نگیرم چی میشه؟ عارف میگه حالا نگرفتم. مردم میگه اگر من امروز این رشوه رو نخورم پولدار نمیشم. عارف میگه که نمیخوام اصلا، پول نمیخوام. مقام اماته میکشه مال رو، میکشه نفس رو. اینا بیان آقا جان ماست، مولای ماست. ببین و ترکو منها معلمو انه سیترکهم. بابا میدونه که اینا باید بعدن به زور و به جب که هست ملک الموت میاد اینا رو میگیره میبره و ماترکشون رو باید بذارن و برن. آره همی الان میگه نمیخوام بابا، نمیخوام. حالا تا آخر خودتون بخونید، همه رو بخوام بخونم طولانی میشه و واقعا این خطبه قشنگیه، بیان قشنگیه. نهج البلاغه رو اونس بگیرید، نهج البلاغه کتاب زیباییست. الله اکبر، الله اکبر. نوشتم که متاسفانه عقلای ما در حقیقت احاطی متحیر شد. کثیر از اینها اعتراف به عجز کردن. نعم تحیر العقلا فی حقیقت الاحاطی و اعترف کثیر منهم بالعجز انا و احال الى المحالات. حواله دادن گفتن اصلا محاله، مگه میشه من به وجود احاطی برسم؟ نمیشه. حال کون الامام امیر المؤمنین اخرج حقیقت الاحاطی من تعلیق المحال. آقا امیر المؤمنین از دامن محالات برداشت، گفت چی محاله؟ و اطلع کتاب النفس به آجالها و اماتت ما خشی الناس ان یمیتهم حتی یجد نفسه مظهر الله اکبر اتم و مجلاه الاعظم و نسختون کامله، نسختون کامله لجمیع باطن العالم فیشاهد ربه فی کل آیت من آیت. گفت برو اماته کن، نگو نمیشه، بهت قول میدم. مردم میترسن که شهوتشون رو بکشن، تو بکش. مردم میترسن که خودخواهی هاشون رو بکشن، تو بکش. اگه بکشی من بهتون میگم ها، مظهر اتم وجود خدا میشی، مجلا و تجلی با عظمت حق میشی، دفتر کامل مکتب وحی میشی، اعلام بهت میاد، نور بهت میاد، قدرت معنوی بهت میاد، دستای دیگران میتونی بگیری. نگو نمیتونم. چرا نمیتونی؟ نگو نمیتونم. به قول عارف سنایی میگه عارفان هر دمی دعید کنن، عارفان هر دمی دعید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. قدید این گوشت یا ماهی خشکیده است. الله اکبر. دیدی که خدمت فرض کنم که مگس کجاها میره که؟ درسته؟ متاسفانه. الله اکبر. اینا دائرهشون اینجوری تنگه که آخرش میرن دنبال گوشت گندیده و ماهی گندیده و فکر میکنن لذیذترین غذا رو خوردن، عید گرفتن. نه، عید مال عرفاست. اون زمانی که شهوتش کش، این یه عیده. اون زمانی که با دست پر از این دنیا داده میره، این یه عیده دیگه ایه. دو تا عید داده. خمس نمیده. میگم چرا خمس نمیدی؟ میگه خودم دارم کار خیر انجام میدم. کار خیر مستحباته، خمس از واجباته. واجب فدای مستحب میکنی؟ اصلا میفهمی؟ معلومه که هنوز معرفت نداری. بعد از اینکه زکات واجب دادی تازه بهت میگن که برو مستحب انجام بده. بسیاری از امروز تجار ما، پولدارای ما، جوانهای ما غربی زده شدن. یه حرفای میزن آدم جو مات میمونه. یه چی داره میگه؟ متوجه است داره چی میگه؟ عزیز دل من، مثل اینکه بگم آقا من نماز نمیخونم، به جای شرم خدمت به فقیر اطعام میکنم. نماز جز واجباته، اطعام فقیر جز مستحباته. چرا؟ چون فرمود و من لستم به رازقین، و من لستم لهو به رازقین. رازق این فقیر تو نیستی که تمام نیازاشو من برطرف میکنم. من اگه یه سال خوشسالی بدم تو چجوری میخوای بهش بدی؟ من اگه یه سال انبارت آتیش بدم چجوری میخوای؟ عزیز دل من، های بنک دار، چطور میخوای دست فقیر رو بگیری خیریه بدی؟ چی میگم؟ متوجه نیستم که بابا اصلا ملکوت، فضای جبروت داره قاطی میشه با فضای مادی و ملک. من میخوام دستت ببرم تو جبروت، میخوام این تقابل محیط و محات رو بفهمی. این محیط و محات چقدر قشنگه، چقدر جالبه. سیر و نزولی که بری روحت میشه تابع بدن. الان خیلی ها روحشون تابع بدنه. سیر سعودی که بری بدن میشه تابع روح. عزیزان من، خدا خودش میدونه، منم دیگه داره سنم میره بالا، خیلی بخوام درس بدم، همین دو سه ساله دیگه بازنشسته میشم، باید همین خیلی فقه خارجی فقه و اینا رو داشته باشم. اینم به خاطر اینکه شما اصرار کردید وارد شدم. دوستان گل من، جامعه ایران، جامعه خارج، حواستون باشه که یه وقتی سقوط نکنید، پرتگاه قرار نگیرید. پرتگاه خیلی شیبش سنگینه، نمیتونید خودتون رو بردارید، نمیتونید خودتون رو نجات بدید. خیلی ها تو این پرتگاه ها موندن و مردن و از بین رفتن. اصلا اثری از اینا نیست، اثری از اینا نیست، باور کنید. لا اله الا الله. من نمیدونم چرا گاهی وقتا خودمون رو به ندادستن میزنیم. همه چی برای ما روشنه، عرصه جهان برای ما روشنه، عرصه قیامت برای ما روشنه، همه چی برای ما روشنه. ببینم خیلی قشنگ اون استاد فرهیخته ما که اسم نمیبرم، بزرگ ما، منظورم علامه حسن‌زاده نیست، خیلی وقتی میخواست گریه کنه گفت که گریه میکرد میگفت که لگد به بختتون نزنید. به دخترها میگن، ایشون میگه به دخترها میگن که لگد به بختتون نزنید. دست اینجوری میزد میگو به دخترها میگی دو لگد به وقتت نزن، خواستگار اومده، لگد به وقتت نزن میمونی. شب و روز داری لگد به وقت خودت میزن. یه کسی نیست بهت بگه تو چرا لگد به وقتت میزنی. ما رمضان اومده بدون هیچ دلیل روزه میخوری، بدون هیچ دلیل نماز صبح بیدار نمیشی، داری لگد به وقتت میزنی. انسان کامل وجود داره، نمیری درس انسان کامل، هی توجیه میکنی، لگد به بختت میزنی. و گریه میکرد، میگفت لگد به بختمون نزن. به شاگردا میگفت لگد به بختتون نزن، الان جوونید میتونید عمل کنید، لگد به بختتون نزنید. بعد میامد میگفت که خدا لعنت کنه دو نفر رو که لگد به وقتشون زد. همجوری چشمای این بچه ها حدقش در می اومد، نگاه بهش می کردن، خودشون لحن حرف زدنش اینجوری بود، آدم رو می برد توی یک حاله ای از ابهام. می گفت دو نفر لگد به بختشون زدن که برای همیشه در جهنم. چیه لگد به بختشون زد؟ گفت دومی، اون لگد به زهرا نزد، لگد به بختش زد. بختش چی بود؟ بختش این بود که میگو من جانشین پیغمبرم. جانشین پیغمبر کسی که قدم به قدم در بهش با پیغمبره. اما اونجا هم خودش لگد زد. ایشون میگفت، میگفت به نظرم سه نفر لگد زدن، هم ایشون لگد زد هم مغیره لگد زد و هم قنفذ لگد زد. یه خانم لاغر 18 ساله رو سه نفر لگد بزنی، این خانم دیگه چیزی ازش میمونه؟ فقط خدا نگه داشت، فقط خدا او را نگه داشت، چون او به خدا وصله، او به خدا وصله. لگد نزنید، اینجوری لگد بزنید برای همیشه جهنمی میشید، جمعی شما را لن میکنن. لگد به وقتتون نزنید، زنا نکنید، لباس نکنید، حرام نخورید، لگد نزنید به وقتتون، لگد به وقتتون نزنید. اما بمیرم. دومین نفری که لگد به وقتش زد، اینا که هیچی، کی بود؟ نامر شم بود. قبل از اینکه رو سینه حسین بشینه چند تا لگد به بدن حسین زد، عشق ناله اومد، فرشته ها صدا زدن نزد. زینب هم بالا چل زینبیه میگفت داداشم رو نزد، چرا میزنی؟ چرا میزنی؟ مگه نمیبینی عرب که جلو خواهر سر برادر نمیبر رویه؟ عرب تازه رسم رو دیگه جلو خواهر بزنه برادر رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم يا أهل بيت النبوة اللهم لنا ولظالمنا زلم أق محمد وآل محمد وآخرة صام له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشایعت و باید و تابت علا قتل اللهم لنهم جميعا یا رب از دلهای ما نور محبت را مگیر، این تجمع این توسل این ارادت را مگیر. هستی ما بستگی دارد به عشق اهل بیت، هر چه میخواهی بگیر از ما، ولایت را نگیر. یه روز اومدن در خونه زهرا، در خانه را آتش زدن، رحمی نکرده، اما دامنه این آتش زدن تو کربلا چه ها کرد. اونجا دستای امیرالمومنین رو بستن، اینجا دستان امام زین العابدین رو بستن و زینب کبرا رو بستن، اونجا در خونه رو آتش زدن، اینجا خیمه های حسین رو آتش زدن. الله اکبر. اونجا محسنش رو کشتن، اینجا شیرخانه ابا عبدالله رو کشتن، اونجا با میخ در بود، اینجا با تیر سشابه. الله اکبر، الله اکبر. تو هر دوی این مصیبت ها زینب شاهد بود، منم زینب، زنی چون من نباشد، اگر باشد غمش چون من نباشد، غم من چون کف زون از هزار است، گلستان وجودم لاله زار است. یاد هرگه کنم از زینب و سوز جگرش، که شب آهی که فتد در دل گردون، در دل گردون شررش، کام نادیده ز ایام که در اول عمر، سوخت از داغ غم مادر و جد و پدرش، بود در ماتم جد و پدر و مادر خیش، که شد از بحر حسن مجر نیلی به سرش، پاره های جگر زار حسن را در تشت، چون لذر کرد ز غم پاره شد از غم جگرم. چشم او بود هنوز از غم دوران خونین که سوی کوفه کشانید قضا و قدرمش خیمهش گشت به پان چون به لب شد فراد جاری آمد شد دیگر زد و چشمان ترش راوی میگه من فراموش نمی کنم زینب چجور گریه می کرد گریه هاش به قدری ازناور بود دوست و دشمن رو به گریه لغده بود چاک زد پیراهن و خاک به سر کرد چون دید بی سر افتاد تنه پاک دلوره بسرش صدا زد یا رسول الله صلی الله علیک ملائکت السما هزا حسین المرمن حسین بن عرای مرمن بن دما این کشته فتاده به آمون حسین سامس وین سید دست و بازده در خون حسین سامس همه بگید یا حسین
بله احسن یا حسین خدا تو رو حفظ کن آفرین فردا قیامت با امام حسین محشور بشی این شما رو به فیض میرسه پروردگار ما رو ببخش و بیاموز توفیق زیارت امام زمان رو تو همین دنیا به ما عنایت فرما پروردگار امام زمان که سحرها بیداره اعمال ما رو به امضای امام زمان برسه. پروردگار مرضای این جمع مریضایی که تو بیمارستان ها هستن همشون رو شفا بده. پروردگار بعضی از دوستان زنگ زدن نذر کردن پیامک دادن بندگان خدا پول نذر فرستادن خدایا دیگه من همجه کلی میگم اینایی که تو نیت منه اینایی که من خوندم بابا جون ما از با پول نخواستیم عزیزی دلم من میگن نه نظر ما قبول بشه چشم خدایا اینایی که به این نیت اهل بیت دادم اینا رو حاجت روا فرما همین امشب قطعا هم حاجت میده اهل بیت اینا معتقدن فرج مهدی آل محمد و برسان حوزه های علمیه شیعه مراجع عزیز ما رهبر عزیز ما بر توفیقات درجات معنوی و اخلاقی و همه جوره قدرت توان مدیریتیشون فتواییشون همه جوره بیفزای شفای عاجل به همه مراجعی که میشناسیم بعضیشون مریضن کسالت دارن مرحمت فرما فرج محمد و آلش که به ظهور امام زمان نزدیک فرما و فر الله لنا و لکم ان شاء الله